تزریق میکنن.
اوه خانم دکتر خارق العاده هستن، ژن برتر رو قرار اینجا تزریق کنن. ما یه مورد اضطراری داریم آقای اسب، بهتره این عملیات محیرالعقول رو روی آقای اسب انجام بدین. چرا؟ چون آقای اسب امروز قرار یک رکورد ویژه رو برای ما بزنه، پس باید یک ژن بسیار ویژه‌ای داشته باشه و قابلیت بسیار بالایی برای انجام این کار. آقای اسب بفرمایید که قرار امروز دقیقاً برای ما چه رکوردی رو بزنید.
بله خدمت شما عرض کنم که امروز بنده اومدم اینجا که رکورد جناب آقای اولاق رو بزنم. ایشون رکورد 60 تن رو توی دست خودشون دارن و من امروز اومدم اینجا رکورد 120 تن رو بزنم. آقا
بله آقای اولاق ببخشید، من همیشه شما رو با آقای اولاق اشتباه میگیرم. آقای اسب این همه زور و قدرت بازو رو از کجا به دست آوردید؟
بسیار سوال خوبی پرسیدین. من اولش یک کار اسب بیکار بودم، خیلی نحیف دنبال کار میکشتم، تا اینکه یکی از رفقامو دیدم که بهم گفت چرا تولید داخلی نمیزنی؟ گفتم چی بهتر از این؟ اما چی؟ گفت که تولید زین و پالان. اینجا رو ببینین آقا چقدر ضعف شده، این پهلوی من رو ببینین چقدر ضعف شده. بنده در واقع اینا رو اگر که ببینین، این ثمره زین و پالان های چینی آقا.
اوه جنس چینی، بله بله بله، واقعا واقعا بسیار نامرغوبه. شما گفتید که تولید داخل رو آغاز کردید.
بله بله
بله بله، این تولید داخل رو میشه در مورد
تولید داخلی رو شروع کردم. اولش خب نیاز به سرمایه داشتم، رفتم و سرمایه لازمه رو به دست آوردم. البته با شرایط بانک های امروز و در واقع خودتون دیگه باقی ماجراها رو میدونین، همه اینا رو کشیدم بیرون و در نهایت تونستم این زین و پالان رو به وجود بیارم آقا.
بله بله، خب تا دقایق دیگه توضیحات بیشتری رو از آقای اسب و رکوردشون خواهیم شنید و خانم دکتر بزغاله هم همراه ما هستن، پس همراه سیرک بزرگ حیوانات باشید.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و ویژه برنامه تماشاخانه فجر، ما همچنان با شما هستیم از محل تئاتر شهر تهران. آنچه که شنیدید فرازهایی از نمایش خیابانی سیرک بود به نویسندگی و کارگردانی سمیه مهری که از تماشاخانه فجر تقدیم شما کرد. خب این لحظه میهمان دیگری به جمع ما پیوستند و امید طاهری که در شبهای پیشین هم با ما همراه بود به جمع ما پیوسته. البته امید دیروز غیبت داشت و خوشحالیم که حالا امروز میبینیم امید جان.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. بله ببخشید من دیروز نرسیدم، برها شلوغی و ترافیک و این حرفا هست و
خوشحالیم که الان میبینیم. یه بحثی رو ما آغاز کردیم در مورد جشنواره‌های استانی و اینکه اون جشنواره‌ها در نهایت حالا به واقع به جشنواره تئاتر فجر رسیدن. آیا گفتگویی بین این جشنواره‌ها وجود داره و این چه جور ارتباطی، یعنی رابطه اونها با جشنواره تئاتر فجر چیست؟
بله ما تو برنامه قبلی راجع به این صحبت کردیم که بچه‌های تئاتر استان‌ها یک فرایند دشواری رو باید طی کنن تا به جشنواره تئاتر فجر برسن. خب اولین کاری که میکنن اینه که در جشنواره‌های استانی شرکت میکنن. متاسفانه چند سالی هست که جشنواره‌های استانی توی بسیاری از استان‌ها باید بگیم اونطور که باید در واقع در خور و شأن تئاتر و جایگاه تئاتری ها باشه برگزار نمیشه. دلیل اصلیش هم حالا یکی از مهمترین دلایلش مسائل مالی هست و اعتباری. به نظرم میرسه که جشنواره های استانی نباید به عنوان یک پله‌ای برای رسیدن به جشنواره فجر دیده بشن. ببخشید. این جشنواره ها خودشون در واقع میتونن یک ماهیت مستقل داشته باشن و در واقع خودشون میتونن به شکل یک جشنی که برایند تئاتر اون استان در یک سال گذشتش باشه برگزار بشن و همین کار کردی که ما اینجا از فجر انتظار داریم که در واقع ویترین تئاتر کشور هست و دریچه‌ای گشوده به تئاتر جهان برای یک ارتباطات تئاتری بین تئاتری‌های ما و تئاتری‌های دیگر کشورها، در استان‌ها همین ارتباط میتونه در اشل استانی در واقع وجود داشته باشه، یعنی ویترینی از تئاتر استان در یک سال گذشتش و ارتباط بین بچه‌های تئاتر شهرستان‌های مختلف. خب می‌دونید ما توی بعضی از استانامون مسافت‌های بین شهرستان‌ها خودش به اندازه مثلا برخی از کشورهای اروپاییه. شما مثلا استان کرمان رو در نظر بگیرین، از غرب کرمان بخواید برین شرق کرمان حداقل 5 ساعت تو راین، 4 ساعت تو راین. و این ارتباطات در واقع میتونه بچه‌های تئاتر استان‌ها رو به همدیگه نزدیک‌تر کنه، میتونه در واقع یک پویایی ایجاد بکنه توی استان‌ها. به هر حال وظیفه ادارات کل استان‌هاست، ادارات کل ارشاد فرهنگ و ارشاد استان‌هاست که در واقع این جشنواره‌ها رو بنشونن در جایگاهی که واقعاً در شأن تئاتر باشه، در شأن تا بچه‌های استان‌ها باشه و به شکل یک جشنواره مستقل واقعا بهش نگاه کنن، فارغ از این که حالا قرار هست از این جشنواره چیزی به فجر معرفی بشه. خود اون جشنواره در واقع باید یک ماهیت مستقل داشته باشه، یک جشن استانی است که
سازوکار کی باید تعیین کنه
توی ادارات کل و انجمن‌های در واقع انجمن نمایش که نمیشه گفت مراکز مرکز هنرهای نمایشی استان‌ها، در واقع باید این میل و خواست وجود داشته باشه. در واقع اعتباراتش میبایست حالا به هر حال هم با همکاری ادارات کل، هم با استفاده از ظرفیت هایی که توی استان ها هست و فراوان هم وجود داره. تو خیلی از استان های ما صنایعی هست یا معادنی هست که یک گوشه خیلی کوچولو از در واقع اون هزینه هایی که بابت تبلیغات و فرهنگ به قول خودشون هزینه میکنن، اگر بیارن در این جشنواره ها یا در تئاتر در واقع بذارن، کل مشکلات بچهای تئاتر استان ها حل میشه. خوشبختانه تو خیلی از استان های ما دیگه الان رویکرد جشنواره ای وجود نداره. خیلی از بچهای استان ها تئاتر رو برای اجرای عموم کار میکنن، اما خب هممون میدونیم که جشنواره فرصتیه برای اون گرده همایی. اون گرده همایی خیلی مهمه. به هر حال همه توی همه صنوف این گرده همایی به یه شکلی وجود داره. ببینید مثلا کشاورزها انار میکارن، موقع برداشت جشن انار میگیرن. پستکارها پسته میکارن، موقع برداشت جشن پسته میگیرن. این هیچ فرقی نداره. یعنی ما توی این گرده همایه میتونیم یک نیروی تازه‌ای رو کسب کنیم، یک ارتباطاتی رو ایجاد کنیم، یک فضای گفتمانی رو ایجاد بکنیم برای پویایی تئاتر.
بسیار خوب. آیا اطلاعی داری که الان در شهرستان ها چند جشنواره تثبیت شده تئاتر داره برگزار میشه؟
ما تقریبا به تعداد استان هامون جشنواره استانی رو داریم دیگه. من بعید میدونم که توی استانی باشه که جشنواره استانی برگزار نشه، به خاطر اینکه اینها اول توی جشنواره استانی شرکت میکنن. قبلا اینطوری بود که از جشنواره استانی برگزیده ها میومدن تو جشنواره مناطق، که الان یه متاسفانه یکی از اشتباهاتی که حالا از نظر من انجام شد حذف جشنواره مناطق بود، به خاطر اینکه اونجا هم در واقع در یک اشل بزرگتری توی اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 تا منطقه استانها دستبندی می شدن می رفتن و باز از توی اون مناطق برگزیده ها وارد فجر می شد. توی اون جشنواره های مناطق خیلی اتفاق خوبی می افتاد.
پس یه دوره استانی داشتی، یه دوره منطقه‌ای داشتی.
الان اینطوری هست که فیلم ها رو می فرستن اینجا و اینجا در واقع گروه فیلم ها رو می بینن، تعدادی کار رو انتخاب می کنن. البته امسال قرار بود که کل برگزیده های استانی بیان و تهران در واقع همشون اجرا بشن چند روز پیاپی، و تعدادی داور ثابت اینها رو ببینن و کارهای فجر رو انتخاب بکنن، که خب به خاطر فرصت کم و حالا شاید نبودن برخی از اعتبارات حالا مالی و غیره این اتفاق نیفتاد.
من یه نکته اگه از بدین اضافه بکنم در تایید فرمایش آقای طاهری و یه ذره بیشتر توصیف بکنم. ببینید هم این ساختاره متاسفانه و هم دیدگاه گروه‌های تئاتری شهرستانی باعث این وضعیت میشه به نظر من، که فجر رو هدف نهایی میبینن و میخوان تو جشنواره استانی خودشون روش کنن بیان اینجا، و این وضعیت، این نگرش و این ساختار متاسفانه منجر به این میشه، به این وضعیتی میشه که من الان شاهدش هستم. بعضی از کارهای شهرستانی جشنواره رفتم دیدم، متاسفانه دغدغه‌هاشون و فرم‌های اجراییشون چیزاییه که حداقل 10 15 سال پیش نمونه‌های تهرانیشو من دیدم و از این جهت این افسوس رو می‌خورم که مثلا بعضی میبینم از کارهای شهرستانی تعریف میشه، میگم خیلی توشون خلاقیت هست، ولی حداقل حالا من این شانس رو نداشتم این کارهای خلاقانه رو ببینم. دغدغه هایی که بهشون پرداخته میشه، فرمایی که بچهای شهرستان الان مثلا اجرا میکنن تکراریه. بعضا من حالا خیلی دوست دارم اگر فرصت بشه در مورد این صحبت بکنیم که ما چرا انقدر باید کار اکسپرسیو نیوزی بکنیم و چرا انقدر کارمون بدون قصه باشه، از نداشتن قصه رنج ببره. و این به نظر آسیبایی که الان با توجه به چیزی که آقای طاهری فرمودن کارهای بچهای شهرستان داره ازش رنج میبره.
ببین صادق، در این که این روی کرد وجود داره که جشنواره فجر رو در واقع اون نقطه کمال و نقطه مطلوبی میبینن برخی از گروه ها که باید به اون برسن، من باید موافقم. اما در این که تئاتر شهرستان دچار کهنگی باشه، نه. ببین اولا این که خیلی از گروه هایی که الان توی تهران دارن کار میکنن و موفق هم هستن بچه های شهرستان هم. در این شکی نیست. خیلی از دریچه های تازهی که روی تئاتر ما باز شد توسط بچه هایی باز شد که در شهرستان کار میکردن و بهترین کارشون رو آوردن تهران و بعد تهران موندن. مثلا امیررضا کوهستانی شیراز کار میکرد، رقص روی لیوانها رو از شیراز آورد جشنواره فجر. درخشش امیررضا کوهستانی با رقص روی لیوانها بود.
تو خوب برهه‌ای هم اومد، آخه شانس اینو داشت.
بله خب خیلی از گروه های دیگه اصلا توی اون برهه توی دهه 70 ما در واقع توی تئاترمون یک عرصه های تازه گشوده شد.
دقیقا.
اگر خوب نگاه کنیم، منصفانه نگاه کنیم، خیلی از این عرصه ها توسط بچه های شهرستان در واقع بنا گذاشته شد. الان هم همینطور هست. این رو هم در نظر بگیر، استان های ما به خاطر تنوع اقلیم، تنوع فرهنگ، تنوع جغرافیایی که داریم، ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارن برای شکلگیری انواع تئاترهایی که میتونن رویکردهای آینی داشته باشن، رویکردهای سنتی داشته باشن، رویکردهای قومی داشته
مثلا
باشن.
مثلا ابراهیم پشتکوهی.
بله مثلا ابراهیم یه نمونش هست و حالا توی خیلی هست. بچه‌هایی که سالها از میناب کار می‌بردن توی جشنواره فجر، کاراشون رو اگه دیده باشی، یا حالا خیلی از جای دیگه از مناطق کشورمون. میخوام بگم که نه، ما اون شکل از تئاتر حالا آوانگاردی که یا پیشرویی که در تهران شاهدش هستیم لزوما شکل ایدئال تئاتر نیست. تئاتر میتونه اتفاقا خیلی کلاسیک باشه و باز همچنان تئاتر باشه، میتونه قصه گو باشه و باز همچنان تئاتر باشه.
بسیار متشکرم از شما، فکر کنم بحث خوبی بود و اینکه یه مقدار زاویه هامون متفاوته. اتفاقا به نظر من بحثمون رو به جاهای بهتری هم میکشونه. با ما همراه باشید با پنجمین پرده از تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ از تئاتر شهر تهران. این دقایق رو در کنار تماشاخانه فجر سپری می‌کنید. برنامه‌ای که قرار هست تمامی رخدادهای 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر رو برای شما بازتاب بده. در آستانه دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران هستیم. برمیگردیم به سمت و سوی همکارانمون در پخش شبکه رادیوی فرهنگ. پس از دقایق اذان، مناجات و نیایش باز میگردیم همچنان از تئاتر شهر تهران با شما خواهیم بود برای گزارش رویدادهای 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر.
خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:53 می باشد. التماس دعا داریم. با خدایا تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوند یکتای بی همانند و یگانه. الهی تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوند بخشاینده مهربان دانای حکیم. لطیفا تویی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوند کریم و بخشنده و در کرم و بخشندگی به حد نهایت. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 126 تا 129 با صدای قاری محترم عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. ربنا واجعلنا مسلمين
سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الحي القيوم سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان الله سبحانه وتعالى سبوح ربنا ربنا ورب الملائكة والروح.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرامی در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، به محل تئاتر شهر میریم تا شنونده ادامه ویژه برنامه تماشاخانه فجر باشیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
اینجا چراغی روشن است تا صحنه جان بگیرد، برای تماشا، برای تجسم معنا.